اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان عزیز معارف اسلامی، در محضر شما بودیم با بحث سیره امام حسن مجتبی علیه السلام. عرض کردیم که این زندگی سراسر سعادت به چند دوره تقسیم می شود. دوره اول این زندگی دوره کودکی حضرت هست که ایشون 7 ساله بودند که نبی اکرم دار فانی را وداع گفتند. دوره دوم دوره 25 ساله سکوت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و موضع حضرت در این دوره. دوره سوم دوره حکومت مولا علی علیه السلام هست و موضعی که حضرت در این دوره حکومت داشت. دوره چهارم این زندگی سراسر سعادت دوره حکومت حضرت هست که این دوره به 2 بخش تقسیم میشه. 1 بخش ماجرای صلح حضرت هست، 1 بخش باقی مانده امامت حضرت هست. عرض کردیم حضرت بعد از ماجرای صلح هجرت کردند به مدینه. خب در مدینه چه نقشی داشتند؟ 1 نقش نقش فرهنگی است، همان رسالتی که پیامبر اکرم داشت، همان رسالتی که همه امامان سلام الله علیهم اجمعین داشتند که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این نماد کار فرهنگی است. پیامبر اکرم با وحی آیات رو بر مردم میخواند و امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگر معصومان مبین وحی بودند، مفسر وحی خدا بودند که باید بگیم چشمه زلال معرفت در این خانه بود. و عرض شد شاگردانی که در این مکتب پروریده شدند، به دیگر عبارت تشنگان معارف، اونها که پیامبر رو دیده بودند، اونها که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو دیده بودند و همچنان تشنه زلال معرفت بودند، آمدند در مکتب امام حسن علیه السلام زانو زدند. نیز کسانی که پیامبر اکرم رو درک نکرده بودند و به اصطلاح از تابعین محسوب می شدند، اونها نیز شاگرد این مکتب شدند. کتاب مسند الامام المجتبی و نیز کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی، اینها کتاب‌هایی است که میتوان با دیدن این کتاب‌ها کار فرهنگی امام مجتبی علیه السلام رو در این دوره دید که چگونه در عرصه‌های مختلف تبیین دین امام مجتبی علیه السلام به صحنه آمد. و اما دیگر نکته ای که در این بخش گفتنی هست این است که معاویه با قرارداد صلح و زیر پا گذاشتن آن رفتار دیکتاتور معابانه و مستبدانه خودش رو به نمایش گذاشت. امام حسن علیه السلام در باقی مانده عمر مبارکشون در پی این بودند که به معاویه تفهیم کنند و نیز به هواداران معاویه که عقب نشینی تاکتیکی امام مجتبی هرگز به معنای به رسمیت شناختن معاویه یا بها دادن به معاویه نیست. لذا موضع امام در این دوره پیوسته موضع برخورد منفی بوده، برخوردی که میتوان گفت در برخی موارد همراه با مواجهه بوده، و این درسی است از مکتب امامان که در مواجهه با تواقیت و حکومت‌های ستم باید در حد توان اقدام کرد، در عملیات جنگی تعبیر خاکریز اول، خاکریز دوم، خاکریز سوم رو داریم، در مسئله مواجهه با تواقیت هم مسئله همین هست. اگر انسان تونست در خاکریز اول قرار بگیره و برخورد مستقیم با تواقیت خوب در خاکریز اول قرار میگیره، ولی اگر نشد نباید مبارزه با طاغوت رو رها کرد، در خاکریز دوم، در خاکریز سوم. به هر حال مبارزه با ستم، مبارزه با ظلم امری است که به عنوان یک ارزش در مکتب ما هست. بله، اگر هیچ یک از اشکال مبارزه امکان پذیر نشد تکلیف ساقطه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف در حد توان میخواد. اونی که برای امام حسن به عنوان یک مطلوب مطرح بود این بود که اگر یارانی وفادار و یارانی فداکار میداشت، به همراهی این یاران وفادار و فداکار میجنگید با معاویه و مسئله رو فیصله می داد. اما نشد، به دلایلی که در همین برنامه ها محضرتون تقدیم شد. امام حسن به مدینه آمد و در سنگری دیگر نشست، سنگر مبارزه منفی با او.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی
نمونه هایی از این مبارزه منفی رو محضرتون عرض کنم. دارد که روزی امام حسن مجتبی داشت طواف می کرد، چشم حضرت افتاد به حبیب ابن مسلمه فهری. حبیب ابن مسلمه از یاران نزدیک معاویه بود، در جنگ صفین با تمام وجود به یاری معاویه رفت. او از سوی برخی حاکمان قبلی فرموندار آذربایجان و ارمنستان بود و در زمان محاصره عثمان برکنار شد. مجدداً معاویه او را والی ارمنستان قرار داد و در سال 50 هجری در دمشق فوت کرد. روزی امام حسن چشمش به حبیب افتاد، حبیب ابن مسلمه، فرمود یا حبیب رب مسیر لک فی غیر طاعت الله، بسیاری از راههایی رو که انتخاب کردی راه اطاعت خدا نیست. این فاسق فریب خورده در جواب امام مجتبی با تمسخر و استهزا گفت که روزی که خط مشی پدرت رو انتخاب کردم، در مسیر طاعت خدا بودم، الان نیستم. امام حسن بلا فاصله فرمود بلا والله، اون روز که در خط بابام بودی در مسیر اطاعت خدا بودی. لکنک اطعت معاویه علی دنیا قلیلت زائله، به خاطر دنیا دین تو به معاویه فروختی. فلئن قام بکفی دنیاک لقد قعد بکفی آخرتک، اگر معاویه زندگی دنیا تو تأمین کرده، به جایش آخرتت رو تباه کرده. ولو کنت اذ فعلت قلت خیرا کان ذلک کما قال الله تعالی و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، و چنانچه تو کاری به گمان خود نیک انجام بدی مصداق این آیه شریفه هستی، و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اعتراف به گناه کردی، عمل خوبت با عمل بدت با هم شده. یعنی اگر همین الان هم خط مولا علی رو انتخاب کنی به نفعته. ولکنک کما قال الله سبحانه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، تو مصداق این آیه هستی که گناه سراسر قلب تو فرا گرفته و قلب تو سیاه کرده و دیگر راهی برای سعادت خودت باقی نگذاشتی. خب این موضع امام مجتباست با یکی از هواداران سرسخت معاویه که در پست‌های بالای این حکومت جا داره. نمونه دیگر از این برخورد منفی آن است که مورخین نقل کردند که معاویه از طریق مروان ابن حکم فرماندار مدینه درخواست کرد تا زینب دختر عبدالله ابن جعفر رو برای پسر خودش یزید خواستگاری کنه، تا از این طریق هم اعلام کنه که ما دعوامون تموم شد با بنی هاشم، و هم اهداف سیاسی دیگر. مروان ابن حکم مطلبش رو با عبدالله ابن جعفر داماد امیرالمؤمنین شوهر حضرت زینب در میان گذاشت. عبدالله گفت که بزرگ ما امام حسنه، هرچه او صلاح بدانه عمل میکنیم. مروان با همین هدف مجلس بزرگی رو برپا کرد و امام حسن رو بالای مجلس نشوند و خواستگاری یزید رو مطرح کرد و اینطوری گفت که اگر این ازدواج صورت بگیره مهریه‌اش هرچه که بخواهند تعیین می کنند، همه قرضهای عبدالله ادا میشه و دعوای بنی هاشم و بنی امیه هم برطرف شده، یک صلح همیشگی برپا میشه. بعدم اینطوری گفت یزید جوانی است که همتا نداره، ابرها به برکت وجودش میبارند و در این ازدواج افتخاری که نصیب بنی هاشم میشه بیش از افتخاری است که نصیب بنی امیه است. وقتی حرفهای مروان خبیث، این دشمن کینه‌توز اهل بیت، به اینجا رسید، امام حسن برخاست و فرمود که این که گفتی مهریه زینب رو هر چه پدرش تعیین کنه میپردازیم، ما اهل این حرفا نیستیم، ما اهل مهر السنه هستیم که 500 درهمه. این که گفتی با مهریه زینب قرضهای عبدالله ابن جعفر رو ادا می کنید، ما اهل این نیستیم، اهل این گونه معاملات نیستیم، مهریه یک چیزه، قرض پدر عروس چیز دیگر، اینها ربطی با هم ندارند. اینم که گفتی دعوای بین بنی هاشم و بنی امیه تمام میشه، اینم حرف نامربوطیه، چون دعوای بنی هاشم با بنی امیه به خاطر خداست و همچنان مشکل باقی است. اینم که گفتی یزید همتا نداره، اینم حرف نادرستیه، یزید از دودمان بت‌پرستان جاهلی است، عددی نیست که اینقدر ازش تعریف میکنی. اینم که گفتی افتخار بنی هاشم به این ازدواج بیشتر از بنی امیه است، باید بهت بگیم اگر خلافت بر نبوت برتری داشت، بله در این امر افتخاری نصیب ما میشد، اما نبوت اولا و اشرف از خلافت است، پس شما به افتخار و عزت میرسید. و اما این حرف نامربوطی که گفتی بارش باران به خاطر یزید هست، 100% نامربوطه. بارش باران به خاطر اهل بیت رسول خداست، نه با شما. مجلس مجلس سنگین، ازدحام جمعیت، میخوان نتیجه بگیرند. امام حسن فرمود بر این اساس ما بهتر میبینیم که زینب رو به عقد پسر عمویش قاسم ابن محمد ابن جعفر در بیاریم و مهریه اش را هم یکی از زمینهای زراعی خودم در مدینه قرار دادم. این مزرعه را معاویه 10,000 دینار از من میخواست و ندادم و مسلم این مزرعه آنان را بی نیاز میکنه و جوابگوی گرفتاریشون خواهد بود. شما این رو تنها به عنوان جواب به یه خواستگاری نبینید، با اون اهدافی که معاویه در پیش بود، این در حقیقت تو دهنی زدن به یک هدف سیاسی مهمی است که معاویه در پیش بود، که مروان در پی اجرایش بود. این دو نمونه از برخوردهای امام مجتبی علیه السلام با معاویه پس از ماجرای صلح، نمونه های دیگری هم دارد که به یاری خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.